سلام بر رادیو آزادی، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. یک مؤسسه غیر انتفاعی جرمنی گفته که با وصف محدودیت های وضع شده از سوی طالبان می خواهد که به کمک رسانیش در افغانستان ادامه دهد. به گزارش خبرگزاری دی پی آلمان، مؤسسه ویلتنگر هلف بروز دوشنبه در بیانیه گفت پس از معنی کار زنان افغان در سازمانهای غیر دولتی داخلی و خارجی در ماه دسامبر سال 2022 در افغانستان، پروژه هایش را تا میانه ماه فوریه به تعویق انداخت. در گزارش به نقل از این مؤسسه آمده است که پس از گفتگو با مقامات محلی اسلامگرا تصمیم دارد مطمئن شود که کمک ها به زنان و دختران محلی می رسد. مشخص نشده که این مؤسسه در کجا و چگونه به فعالیت های کمک رسانیش ادامه داده. به گزارش دی پی آلمان، مؤسسه ویلتنگر هلف به خاطر حمایت جهانی رو به کاهش از کمک رسانی بشر دوستانه به افغانستان نگران است. در گزارش آمده که تا کنون تنها حدود 5% پول مورد نیاز برای کمک رسانی در سال 2023 فراهم شده است. گزارش ها می رساند که در درگیری میان طالبان و اعضای جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولسوالی خوست ولایت بغلان به دو طرف تلفات رسیده. این جبهه بروز دوشنبه در بیانیه گفت که 4 تن از افرادش به شمول روح الله، یکی از فرماندهان، کشته شدند. بر اساس بیانیه، مادر قماندان روح الله و 3 کودکش به شدت زخم برداشتند. جبهه مقاومت ملی مدعی شده که 9 طالبان نیز کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. حکومت طالبان تا هنوز در این مورد تبصره نکرده. این در حالی است که برخی ها که ظاهراً باشندگان ولسوالی خوست هستند با نشر ویدیوهای در شبکه‌های اجتماعی ادعا کردند که پس از این درگیری برخی خانه ها از سوی طالبان به آتش کشیده شدند و شمار از افراد هم بازداشت، ادعایی که هنوز طالبان تایید نکردند. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، ادعا کرده است که هیچ گروه دهشت افغان در افغانستان حضور ندارد. هرچند پیش از این شماری از کشورها در مورد آنچه ادامه حضور گروه های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواندند، ابراز نگرانی کردند. آقای متقی دیروز در پاسخ به پرسش در این مورد در انستیتیوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد افزود:
در طولی این همه تبلیغات و تلاش برای بدنام ساختن است. نه گروه های تروریستی در افغانستان حضور دارند و نه در آنجا فعالیت کرده می توانند. نه ما برای آنها اجازه فعالیت می دهیم.
این در حالی است که بلاول بوتو زرداری، وزیر خارجه پاکستان، اخیراً گفت که گروه داعش، تحریک طالبان پاکستان و گروه هایی که به چین و دیگر کشورها تهدید و خطر آفرین بوده می توانند در افغانستان حضور دارند و به گفتهش طالبان در مهار کردنشان کوتا آمدند. یک مرد 40 ساله خودش را در منطقه چوک سردار مدد شهر قندهار آتش زد و جان باخت. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، این رویداد ناوقت روز دوشنبه رخ داد. خانواده این مرد به نام میرویس گفته که او به دلیل مشکل روانی دست به خودکشی زده. و پولند 10 جت جنگی نوع میگ 29 را به اوکراین منتقل کرده. این در حالی است که کیف برای آغاز یک عملیات ضد حمله روسیه آمادگی می گیرد. وارسا خبر انتقال جت ها به اوکراین را روز دوشنبه اعلان کرد. پولند در مارچ گذشته گفته بود که برخی از طیاره های جنگی ساخت اتحاد شوروی سابق را به اوکراین می دهد و 4 طیاره را در اوایل ماه گذشته به اوکراین سپرد. پولند اولین کشور بود که از آمادگیش برای قرار دادن طیاره‌های جنگی در اختیار اوکراین خبر داد. سپس سلوواکیا هم اعلان کرد که در تقویت نیروهای هوایی اوکراین سهم می‌گیرد و 13 جت جنگی میگ 29 را به اوکراین سپرد. هفت و 5 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، با وزیر خارجه ایالات متحده هشدار داده شده که اگر در پیوند به چگونگی خروج نیروها از افغانستان در مجلس کانگرس حاضر نشود، اهانت به کانگرس تلقی خواهد شد. برخی از ترجمانهای پیشین نیروهای بین المللی در افغانستان می گویند با بیرون شدن نیروها به سرنوشت شدند.
18 الی 19 ماه می شود در این شهرک به سرنوشتی کامل و سر می بریم. هر باری که به دفتر آیویم مراجعه می کنیم، آنها فقط برای ما میگن منتظر باشید، منتظر باشید.
تأکید امیر خان متقی بر گفتگو میان حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور.
اسلامی امارت خپل مسئولیت ادا کرده.
امارت اسلامی به مسئولیت خود عمل کرده است. امارت اسلامی توانست دولت پاکستان و تی تی پی را رو در روی هم قرار دهند.
سپری شدن حدود یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، دختران محروم از آموزش و تحصیل در چه وضعیت هستند؟
از وقت دانشگاه بسته شده فامیل من چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
برنامه کاروان زهر را هم در نیمه دوم این ساعت خواهید شنید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ما از 6 صبح تا 6 شام روی موجای کوتاه 1921 و 25 متر، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 با شما هستیم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان، مسئول بخش فنی استدیو، در این برنامه میزبان شما هستم. میپردازیم به هشدار جمهوری خواهان در کانگرس ایالات متحده به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آن کشور. آنها هشدار دادند که اگر آقای بلینکن برای توضیحات در پیوند به چگونگی خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به مجلس حاضر نشود، اهانت به کانگرس تلقی خواهد شد. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
مایک بکال، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، وزیر خارجه آنتونی بلینکن را تهدید کرده که اگر به ارتباط اسناد محرم خروج آگوست سال 2021 نیروهای آمریکایی از افغانستان به مجلس حاضر نشود، این عمل وی به مثابه توهین به کانگرس تلقی خواهد شد. این عضو سرشناس کانگرس در یک نامه‌ای که روز دوشنبه نشر شد به وزیر خارجه آمریکا گفته که معلوماتی که تاکنون در مورد ارائه شده کافی نیست. کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان درباره چگونگی خروج 20 ماه قبل نیروهای آمریکا از افغانستان تحقیق می‌کند و فرستادن این نامه به وزیر خارجه حکومت رئیس جمهور بایدن را بیشتر زیر فشار قرار می‌دهد. تلویزیون CNN که یک نسخه این نامه را دریافت کرده، در گزارش خود می‌گوید که مایک مکال در ماه مارچ گذشته از آنتونی بلینکن وزیر خارجه خواسته بود که برای توضیحات درباره یک پیامی که در ماه جولای سال 2021 در آستانه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان توسط دیپلماتان آمریکایی در کابل نوشته شده بود و از پلان‌های حکومت رئیس جمهور بایدن برای خروج از افغانستان انتقاد می‌کرد، با کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان توضیحات بدهد. رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان ادعا می‌کند که وزارت خارجه تعهد قانونی خود را برای تهیه این اسناد اکنون نقض می‌کند و باید فوراً این کار را انجام دهد. مایک مکال در این نامه خود برای سومین بار به وزیر خارجه مهلت می‌دهد تا به تاریخ 11 می داوطلبانه به مجلس حاضر شود، ورنه او به کانگرس توهین کرده و با اقدامات روبرو خواهد شد. اما یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا این اقدام آقای مکال را غیر ضروری و غیر مفید خوانده رد کرد. ویدانت پاتل افزود که مایه تأسف است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اینکه یک گزارش محرم از اسناد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دریافت کرده و برایشان توضیحات داده شده، ولی به گفته وی باز هم با اقدامات غیر ضروری و غیر مثمر و پیگیری ادامه می‌دهند. اما وی افزود که به هر صورت وزارت خارجه به بررسی های مناسب پاسخ خواهد داد و معلومات مورد نیاز کانگرس را ارائه خواهد کرد تا وظیفه خود را انجام دهد و در عین حال وزارت از توانایی کارمندان خود در اجرای وظایفشان محافظت می کند. بعد از 20 سال حضور در افغانستان، خروج قوای امریکا در اگست سال 2021 از این کشور منجر به برگشت طالبان به قدرت و تخلیه پرهرج و مرج نظامیان و افراد ملکی از میدان هوایی کابل شد که در اثر یک حمله انتحاری در یکی از دروازه‌های این میدان 13 سرباز آمریکایی و دهاتن از افغان‌ها جان باختند.
با خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در آگست سال 2021، شماری از ترجمانان افغانشان هم موفق به بیرون شدن از افغانستان شدند. تعدادی از افغانهایی که خود را ترجمانان سابق نیروهای بین المللی در افغانستان معرفی میکنند میگویند که در کمپ ابوظبی در وضعیت بی سرنوشتی بسر میبرند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
پناهجویان افغان که از 18 ماه بدین سو در کمپ ابوظبی بسر میبرند میگویند که در بی سرنوشتی قرار دارند. رامش نظری که خودش را یکی از نمایندگان این پناهجویان معرفی میکند میگوید که قبلا در افغانستان ترجمان بود و از 18 ماه بدین سو در کنار هزاران پناهجوی دیگر در این کمپ در بی سرنوشتی بسر میبرد. او میگوید که هرچند مصاحبه های مختلف را برای طی مراحل پرونده‌اش سپری کرده، اما تاکنون سرنوشتش مشخص نشده است.
مدت 18 الی 19 ماه می شود در این شهرک و بی سرنوشتی کامل به سر می بریم. هر باری که به دفتر آیم مراجعه می کنیم و در مورد کیس های مهاجرتی خود می پرسیم، آنها فقط برای ما میگن منتظر باشید، منتظر باشید، گپ دیگه برای ما ندارن.
آقای نظری ادعا میکند که آنان در کمپ ابوظبی با مشکلات زیادی روبرو هستند، اما نمیتوانند برای این مشکلاتشان صدا بلند کنند.
مشکل اساسی ما که آزادی حق طبیعی انسان است، ما آزادی نداریم. خانم ها، اطفال، آقایان، مدت 19 الی 18 ماه میشود که آزادی ندارند و جزی که آزادی گشت و گذار رو ندارن، آزادی بیان هم ندارن. صدای خود رو هم ما با آسانی بلند کردن هم میتوانیم. هر بار یک صدا بلند کنیم توسط مسئولین عرب سرکوب میشود.
مسئولان کمپ ابوظبی به این گونه ادعاها که پیش از این هم از سوی برخی پناهجویان افغان مطرح شده بود واکنش نشان ندادند. این نماینده پناهجویان افغان می افزاید که کیفیت خدمات صحی بسیار پایین است و بسیاری از مهاجرین با فشار روحی مواجه هستند. تلاش کردیم با شمار دیگری پناهجویان افغان در کمپ ابوظبی صحبت کنیم، اما آنان گفتند که اجازه صحبت با رسانه ها را ندارند. آنان اما در این باره توضیح بیشتر ندادند. این در حالی است که تازگی تلویزیون CNN نیز گزارش داده که 2100 پناهجوی افغان در کمپ‌های امارات متحده عربی در یک وضعیت نامعلوم به سر می‌برند. با گزارش CNN این تعداد از افراد از جمله 20000 فردی هستند که پس از سقوط کابل در ماه آگوست 2021 در روند تخلیه از افغانستان به کمپ‌های مهاجران در امارات متحده عربی منتقل شدند. هرچند دولت‌های کانادا و آمریکا بیشتر این افراد را به این دو کشور منتقل کردند، اما برخیشان هنوز هم در این کمپ ها در بی سرنوشتی بسر می برند. پیش از این هم دیدبان حقوق بشر در گزارش گفته بود که مقامات امارات متحده عربی 2400 تا 2700 پناهجوی افغان را به مدت بیش از 15 ماه در کمپ بشردوستانه امارات، یک مرکز تدارکات بشردوستانه در ابوظبی، توقیف کردند. اما دولت امارات متحده عربی واکنش به این گزارش نشان نداده است.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت ما هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. امیر خان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، می گوید حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور باید به گفتگو بنشینند. و این سخن را دیروز در انستیتوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد ابراز کرد. سلطان محمد سرور موضوع را دنبال کرده.
امیرخان متقی میگوید به کسی اجازه نمیدهد که از خاک افغانستان علیه دیگران استفاده کند. آقای متقی این سخن را در انستیتوت مطالعات استراتژیک در اسلام آباد در پاسخ به این سوال که حکومت طالبان در برابر سایر گروه‌های مسلح و تروریستی از جمله تحریک طالبان پاکستان چه میکند گفت. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان به سابقه طولانی تحریک طالبان پاکستان اشاره کرد و گفت که باید بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان گفتگو شود.
اسلامی امارت خپل مسئولیت ادا کړی.
امارت اسلامی به مسئولیت خود عمل کرده است. امارت اسلامی توانست دولت پاکستان و تی تی پی را رو در روی هم قرار دهند. امارت اسلامی میزبان گفتگو بود. مذاکرات انجام شد. فراتر از این تی تی پی جنبش نیست که در دو سال اخیر ظهور کرده باشد. سالها سابقه دارد.
چند ماه پس از تسلط طالبان بر افغانستان در آگوست سال 2021، مذاکرات صلح بین تحریک طالبان پاکستان و اسلام آباد به میانجیگری طالبان افغان آغاز شد. در نتیجه این مذاکرات، آتش‌بس‌های بین طرفین حاصل شد که آخرین آن تا نوامبر سال 2022 برقرار بود، اما به هر صورت حملات پراگنده در پاکستان ادامه یافت. مقامات پاکستانی ادعا می کنند که تحریک طالبان پاکستان دارای پناهگاه‌های در افغانستان است و از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدند، حملات در پاکستان دو برابر شده است. حکومت پاکستان مدعی است که بیشتر این حملات از خاک افغانستان برنامه ریزی می شود، ادعایی که مقامات طالبان با شدت رد کرده اند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان ماه گذشته در گفتگو با صدای آمریکا مدعی شد که شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان به سر می‌برند. اما آقای متقی گفت که حکومت او نمی‌خواهد که خون کسی در کشور همسایه پاکستان ریخته شود، زیرا به گفته او ثبات منطقه برای افغانستان مهم است. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در سفر خود به اسلام آباد با وزیران خارجه پاکستان و چین بلاول بوتو زرداری و چین گانگ دیدار و گفتگوی سه جانبه داشت. اگرچه این نشست روز شنبه گذشته برگزار شد، اما اعلامیه مشترک آن روز دوشنبه در پایان سفر متقی منتشر شد. در اعلامیه تاکید شده که به هیچ فرد یا گروهی به شمول تحریک طالبان پاکستان و جنبش ترکستان شرقی اجازه داده نخواهد شد که از خاک این سه کشور برای اعمال تروریستی و تهدیدآمیز استفاده کنند.
Israel has many friends and allies.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human
rights. Human
rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights.
Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights. Human rights.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. زن در هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی با دختران محروم از مکتب و پانتون امید می دهد تا لحظات دیگر در این مورد بیشتر خواهید شنید. اما حالا قرار است که امروز میدان سرخ مسکو صحنه برگزاری مراسم تجلیل از پایان جنگ جهانی دوم باشد. رهبران چهار کشور آسیای میانه در این مراسم اشتراک میکنند. بیشتر از سلطان محمد سرور بشنوید.
قاسم جومار توقایف رئیس جمهور قزاقستان، شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان، امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان و صدر جباروف رئیس جمهور قرغیزستان در مراسم امروز در مسکو اشتراک میکنند. سردار بیردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان تا تهیه این گزارش در مورد برنامه‌های خود ابراز نظر نکرده بود. نیکول پاشینیان رئیس جمهور ارمنستان نیز برای این جشن به مسکو سفر خواهد کرد و تنها رهبر از منطقه قفقاز جنوبی است که در این مراسم در پایتخت روسیه اشتراک می‌کند. پنج کشور آسیای مرکزی و ارمنستان بخش از اتحاد جماهیر شوروی بودند که در سال 1991 تجزیه شد. رئیس جمهور قزاقستان آقای توقایف از یک منار یادگاری در شهر ریژیو در غرب مسکو بازدید خواهد کرد. این شهر شاهد نبردهای شدید هنگام جنگ جهانی دوم بود و شمار از سربازان کشورهای آسیای میانه در این شهر به خاک سپرده شدند. رئیس جمهور قرقیزستان سودیر جباروف روز دوشنبه از یک بنای یادگاری در شهر ریژیف پرده برداری کرد و ای به این مناسبت گفت که این بنا یک خاطره ابدی از همه قهرمانان است که برای آینده ما جنگیدند. و ای روز یکشنبه برای ملاقات با رئیس جمهور پوتین و دیگر مقامات روسیه وارد این کشور شد. انتظار می رود که دیگر رهبران کشورهای آسیای میانه نیز با پوتین ملاقات کنند. روسیه در طول زمامداری پوتین همواره تلاش کرده که از پایان جنگ جهانی دوم با رسم گذشت نظامی تجلیل کند. بیش از 20 میلیون نفر از اتباع اتحاد شوروی سابق در این جنگ کشته شدند. رئیس جمهور پوتین در طول بیش از 20 سال اقتدار خود همواره تلاش کرده که خاطره آنچه را که روسها جنگ ملی بزرگ می‌نامند به یک بخش جدایی ناپذیر هویت ملی تبدیل کند. بعد از اینکه مسکو در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را غیر قانونی با روسیه ملحق کرد، حضور خارجی در مراسم 9 می کاهش یافته است. در اوج انتشار کرونا در جهان در سال 2021، رئیس جمهور تاجیکستان امام علی رحمان رهبر تنها کشور خارجی بود که در آن سال در این مراسم اشتراک کرد. سال گذشته بعد از اینکه روسیه به اوکراین حمله کرد، هیچ رهبر کشور خارجی در این مراسم در مسکو اشتراک نکرد. جنگ جهانی دوم که میلیون ها کشته به جا گذاشت در سال 1945 با شکست آلمان نازی و متحدان پایان یافت. اما امروز جنگ مرگبار در اوکراین ادامه دارد و روزانه از افراد نظامی و ملکی کشته و زخمی می گیرد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
زن در ولایت هرات با ایجاد یک کارگاه خیاطی به دختران محروم از مکتب و پانتون امید می دهد. شاپور صابر در این مورد گزارش مفصلی تهیه کرده.
ماشین های خیاطی برقی در یک سالون کلان بر میزهای مخصوص گذاشته شده و دختران توسط آن لباس می دیزند. برخی از دختران با ماشین های خیاطی کار می کنند، برخی اتو در دست دارند و لباس های تازه دوخت را اتو می کنند و برخی دیگر لباس ها را قیچی می کنند تا برای دوخت آماده شوند. راحله صالحی کاربارش را از 40,000 افغانی آغاز کرد، اما اکنون یک کارگاه کلان خیاطی دارد. او درباره رشد کارگاه خیاطیش به رادیو آزادی می گوید.
سرمایه اندک است، خود ما بود. از دو پای چرخ شروع کردیم، فعلا 25 پای چرخ کمپیوتری، 12 پای چرخ دستی که آموزش هم رایگان میدیم. دیگه 20 تا چرخ کار داریم، قیچی کار داریم، دو دکان به پاساژ مرمر داریم، 3-4 تا فروشنده داریم.
لباس های تولیدی در این کارگاه خیاطی شامل لباس های مختلف زنانه، لباس حجاب و لباس های محفلی زنانه می شوند. این کارگاه خیاطی حدود 1.5 سال پیش در شهر هرات فعال شده است. صالحی می گوید 30 تن از کارمندانش دختران محصل و دانش آموزی هستند که از رفتن به مکتب و پانتون محروم شدند.
پانتون ها و مکتب ها همه بسته، دخترها به خونه هم. دیگه می خیاطی خوبه، می هم به مصروف می شم، نانوار خونه خونم، اکثر اینا یا پدرها اینا مریضه یا مرد به خونه خونه دارم.
در کنار این دختران نزدیک به 10 زن نیز در بخش فروشات با رایله صالحی کار می کنند. دختران محروم از آموزش و تحصیل پس از ماها خانه نشینی و رنج بردن از فشارهای روانی شامل این کارگاه خیاطی شدند. نیلوفر 23 ساله محصل سال دوم فاکولته ادبیات پانتون هرات یک تن از این دختران است. او می گوید این کارگاه او را از بی سرنوشتی نجات داده و او را دوباره به زندگی امیدوار ساخته است.
اول که اینجا آمدم از صفر شروع کردم، یعنی شاگرد بودم. حال خود من توانای ازیر دارم که لباس‌ها رو دخت دوست کنم و یکی همی به اینه که مثلا مکتبی چیزی نیه. من خود چون به خانه بیکار بودیم، مشکلات زیاد بود، نمیشد به من خاطر بیامدم که به اینجا تدریس ببینم و یک هنر یاد بگیرم.
اتاق تجارت و صنایع زنان حوزه غرب خوشبین است که در بیشتر از 1.5 سال گذشته با وجود محدودیت‌های طالبان، زنان متشبث در هرات توانستند با محدودیت‌ها مبارزه کنند و کاروبارشان را دوباره زنده سازند. بهناز سلجوقی معاون این اتاق به رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه در رابطه 1 یا 1.5 سال گذشته ما شاهد رشد چشمگیری از کارگاه‌های خیاطی بودیم. و حتی خانم را داشتیم که از یک پای چرخ شروع کرده بودن و خوشبختانه حال یک کارگاه بزرگ دارن و خانم های زیادی مصروف کار هستن و دختر خانم های زیادی که حتی متعلم مکاتب بودن و معسل پانتون ها بودن اونا فعلا مصروف کار هستن در کارگاه های خیاطی.
حکومت طالبان با مسدود ساختن پوانتون ها و مکتب ها بروی دختران میلیون ها دختر افغان را از آموزش محروم ساخته است. همچنان با منع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی هزاران زن و دختر افغان خانه نشین شدند. بسیاری از زنان و دختران محروم از آموزش و کار برای رهایی از خانه نشینی و فشارهای روانی ناشی از این محدودیت طالبان به آموزش خیاطی و دیگر صنایع دستی روی آوردند. بانکی بسیاری از زنان از ترس طالبان با دلهوره در جامعه فعالیت می کنند، اما رایلا صالحی می گوید که با محدودیت ها مبارزه می کند و تلاش دارد تا به زنان و دختران بیشتر زمینه کار در بیرون از خانه را فراهم سازد.
با گذشت یک ماه از آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان، دختران محروم از حق آموزش و تحصیل در دیگر بخش‌های کشور در چه وضعیت به سر می‌برند؟ در این گزارش مفصل به شما بیشتر داریم.
دیگر وضعیت قرار داریم که اصلا از آینده خود خبر نیستیم که چی خواهد شد، آیا ما چه قسم خواهد شده. خودم از وقت دانشگاه ها بسته شده ای که ما متوجه شدیم که
فرهاد رحمانی 20 ساله نزدیک به 2 سال پیش در پوانزه ژورنالیسم پوانتون پروان معسل سال 4 بود که بعد از دستور طالبان در ممنوعیت رفتن دختران با پوانتون ها، او مانند هزاران دختر دیگر نتوانست که تحصیل خود را ادامه دهد. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد مشکلات روحی و روانی خود بعد از بسته شدن دروازه پوانتون ها برای دختران چنین میگوید:
از وقت دانشگاه بسته شده فرمول مرا چندین بار پیش دکتر روانشناس بردن. همیشه ناراحت هستم، با تشویش هستم، افسرده هستم، زیاد گوشه‌گیر شدم. متاسفانه اصلا حالت روح روانیم خوب نیست. چندین بار با دکتر روانشناس مراجعه کردیم ولی مفید نبوده برام، اصلا نتیجه نگرفتیم. یک کم امیدم داشتیم، میگفتیم شاید شروع شود دانشگاه، ولی زیادتر از یک ماه از سال تحصیلی مگذره، ولی متاسفانه هیچ خبری از دانشگاه ها نیست.
فرهاد در مورد سختی هایی که برای ادامه تحصیل خود متقبل شده با ما قصه میکرد.
یک روز و شب ما مثل یک سرنوشت نامعلوم، آینده نامعلوم، ناامیدی بسیار بر ما سخت است، بسیار مشکل مگذره، واقعا روزای سخت را مگذرانه. خیلی یک وضعیت سخت است بر ما، وضعیت روحی روانی ما که اصلا خوب نیست. از وقت که دانشگاه ها بسته شده یک ما امید خود از دست دادیم، روح روان ما نارام است، همیشه با تشویش هستیم، به فکر از این که آیا ما میتونیم دوباره درس بخونیم یا نه، آیا ما میتونیم دوباره با امو آرزوهایی که داریم برسیم، آیا ما یک بار دیگه میتونیم با دانشگاه بریم. همیشه اینا فکری است یا امو تشویشی است که ما در ذهن داریم. واقعا بر ما خیلی روزای سختی است که مگذره.
طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان برای دختران دوره متوسط و لیسه اجازه رفتن به مکتب را ندادند و بیش از 4 ماه می شود که دروازه های پوانتون را برای دختران بستند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان در 30 قوس سال 1401 اعلان کرد که همه پوانتون ها تا امر ثانی برای دختران مسدود خواهند بود. این تصمیم طالبان با واکنش های داخلی و خارجی به همراه بود. در آن زمان آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواست که امکانات متوازن در تمام سطوح آموزش برای مردم را اطمینان بخش سازند. سرمنشی ملل متحد تاکید کرده است که جلوگیری از آموزش نه تنها این که نقض حقوق زنان و دختران است، بلکه با آینده افغانستان نیز آسیب می‌رساند. عایشه محمدی 16 ساله متعلم صنف 9 مکتب بود که نظام مخلوع جمهوریت سقوط کرد و بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان دروازه مکتب برایش بسته شد. او در مورد مشکلات روحی و روانی که بعد از بسته شدن مکاتب دچاران گردیده با ما صحبت میکرد.
یه محدودیت در مقابل ما افسردگی بزرگ پیدا کردم که یعنی برام مشکل بود که من باور کنم که دیگه درس خواندن برام تمام شد و دیگه نمیتونم که درس بخونم، برام سخت بود.
در مدت نزدیک به 2 سال هزاران تن از دختران متعلم و محصل از طالبان به تکرار خواستند تا حق آموزش و تحصیل را برایشان برگردانند. یکی از این دختران متعلم عایشه محمدی است.
و از دولت امارات اسلامی میخوایم که بر تمام دختران افغان در چارچوب حجاب اسلامی مکتبا را برایشان باز کنند و اجازه درس دادن و تحصیل را بدن که نیم پیکر جامعه فلج نباشد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست 27 اپریل سال 2023 میلادی خود محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان بر تحصیل و کار زنان افغان را محکوم کرد. شورای امنیت در این نشست قطعنامه‌ای را در این مورد تصویب کرد که در آن علاوه بر محکومیت تحریم‌ها از سوی طالبان روی احیای حقوق آموزش و کار زنان و دختران افغان نیز تأکید شد. بیش از 90 کشور جهان از این قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد حمایت کردند.
7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر مهم. یک مؤسسه غیر انتفاعی جرمنی گفته که با وصف محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان می‌خواهد که به کمک رسانیش در افغانستان ادامه دهد. با گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، مؤسسه ولتنگر هلف بروز دوشنبه در بیانیه گفت پس از منع کار زنان افغان در سازمان‌های غیر دولتی در ماه دسامبر سال 2022 در افغانستان، پروژه‌هایش را تا میانه ماه فوریه به تعویق انداخت. گزارش ها می رسانند که در درگیری میان طالبان و اعضای جبهه ضد طالبان موسوم به جبهه مقاومت ملی افغانستان در ولسوالی خوست ولایت بغلان به دو طرف تلفات رسیده است. امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان ادعا کرده که هیچ گروه دهشت افغان در افغانستان نیست. هرچند پیش از این شماری از کشورها در مورد آنچه ادامه حضور گروه‌های تروریستی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان خواندند، ابراز نگرانی کردند. یک مرد 40 ساله خودش را در منطقه چوک سردار مدد شهر قندهار آتش زد و جان باخت. و پولند 10 جت جنگی نو میگ 29 را به اوکراین منتقل کرد. تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر با سلام و روز شما بخیر. به این برنامه کاروان زر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. میشنوید که ایالات متحده در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است.
اگر خارجی ها با ایشان کمک نکند، مبارزه با مواد مخدر برای طالبان دشوار خواهد بود.
در یک گزارش برایتان میگوییم که چرا معتادان در افغانستان همزمان از چند نوع مواد مخدر استفاده میکنند.
بیشتر از 30 سال می شود که من از مواد مخدر استفاده می کنم. از تریاک تا هیروین و شیشه استفاده کردیم.
در مصاحبه برنامه هم با مواد درسی و آثار آشنا می شویم که در بخش مواد مخدر و ایتیاد در افغانستان نوشته و چاپ شده است.
بعد اخشار مختلف کتاب را ترجمه کردیم، نوشته کردیم و تعدادش از سطح بالا است.
درد دل معتادی را می شنویم که یک جا با فرزند جوانش در مرکز تداوی معتادان بستری است.
من اعتیاد پودر ما فقط بخاطر عثمان شد. پناه آوردم به اعتیاد. 12 سال که پودر مصرف نکنم.
مسئولان امنیتی اسلم را در راه رفتن از سر کردها به خانه دستگیر می کنند. این که چرا؟ ادامه آن را در دراما با هم دنبال می کنیم.
استاد شو بچه؟
این قماندان سب استاد شدم.
چی را بار کردی؟
سودای خانه است، کدام چیز دیگر نیست قماندان صاحب.
سودای خانه خو هر چیزی بوده میتونه. تو چی ربر کردی؟
نخست هم به موضوع کمک های امریکا در مبارزه با مواد مخدر میپردازیم. ایالات متحده ای امریکا در یک سال گذشته بیش از 30 میلیون دلار را در بخش مبارزه با مواد مخدر در افغانستان مصرف کرده است. در گزارش تازه اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان آمده است، هرچند ایالات متحده کمک‌های مستقیم با حکومت طالبان در بخش مبارزه با مواد مخدر را متوقف کرده، اما این مقدار پول به گونه غیر مستقیم در بخش‌های سروی کشت کوکنار، برنامه‌های جلوگیری از قاچاق و آگاهی‌دهی در رابطه با اضرار مواد مخدر به مصرف رسیده است. تحلیلگران مبارزه با مواد مخدر را مسئولیت مشترک طالبان و جامعه جهانی می‌دانند. بیشتر در این گزارش همکار ما.
در گزارش سه ماهه اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان یا سیگار آمده که میزان حمایت ایالات متحده امریکا از برنامه های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان محدودتر شده و کمک ها در این بخش به گونه غیر مستقیم صورت می گیرد. در این گزارش آمده که ایالات متحده امریکا کمک های مستقیم با افغانستان در بخش مبارزه با مواد مخدر را همزمان با سقوط نظام جمهوریت متوقف کرد، اما تنها در سال 2022 میلادی بیش از 30 میلیون دلار را به گونه غیر مستقیم در بخش مبارزه با مواد مخدر در این کشور هزینه کرده است. از این میان 24 میلیون دلار را در اختیار سازمان ملل متحد قرار داده تا سروی کشت کوکنار را انجام دهد. 10.3 میلیون دلار را صرف پروژه جلوگیری از قاچاق تریاک در افغانستان کرده و 4.8 میلیون دلار را نیز در بخش آگاهی دهی از اضرار کشت کوکنار و استفاده از مواد مخدر مصرف کرده است. سیگار گفته که پول کمک شده در این بخش در اختیار حکومت طالبان قرار دادن نشده و اکثریت این پروژه ها توسط اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد یا UNODC و اداره های انکشافی این سازمان به مصرف رسیده است. اداره سرمفتش امریکا از بازسازی افغانستان می گوید انجام سروی کشت کوکنار در افغانستان برای جامعه جهانی مهم است، زیرا ارقام به دست آمده از کشت کوکنار و تولید مواد مخدر می تواند اقدامات آینده جامعه جهانی در مبارزه با آن را رقم بزند. دکتر ظفر معین پیشین پالیسی و استراتژی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید با توجه به خطر مشترک مواد مخدر نیاز است تا هماهنگی بیشتر میان حکومت طالبان و جامعه جهانی در مبارزه با آن به وجود آید. آقای ظفر می گوید با توجه به ادعای حاکمیت بر افغانستان، حکومت طالبان مسئولیت دارد تا با مواد مخدر به عنوان تهدید به صلح و امنیت جهانی مبارزه کند.
اگر خارجی ها با ایشان کمک نکند، مبارزه با مواد مخدر برای طالبان دشوار خواهد بود. اما از آنجایی که آنان بر تمام افغانستان حاکمیت دارند، پس اگر بخواهند می توانند مواد مخدر را به آسانی از بین ببرند، چون اگر اینها امر کنند در تمامی مناطق افراد خود اینها حضور دارند که یا مانع کشت کوکنار می شوند و یا آن را تخریب می کنند. البته اگر طالبان بخواهند، از بین بردن مواد مخدر برایشان خیلی مشکل نیست.
با حاکمیت دوباره طالبان، ایالات متحده امریکا کمک سالانه در بخش مبارزه با مواد مخدر با افغانستان را 11 میلیون دلار کاهش داد و سایر کمک ها با افغانستان نیز از طریق سازمان ملل متحد به مصرف می رسد. زیرا وزارت خارجه ایالات متحده امریکا گفته هرچند طالبان در بخش های از افغانستان تخریب مزارع کوکنار و ضبط تریاک را گزارش دادند، اما هنوز نیز چگونگی مبارزه آنان با مواد مخدر مبهم است. و تازگی در نشست دو روزه دوحه بر رهبری سازمان ملل متحد، نمایندگان اکثریت کشورهای جهان نگرانیشان را از ادامه تولید و قاچاق مواد مخدر از افغانستان ابراز کردند. حکومت طالبان اما با استناد به فرمان سال گذشته رهبرشان در رابطه به منع کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر از موفقیت در جلوگیری از کشت کوکنار خبر می‌دهد. به تازگی وزارت داخله حکومت طالبان گفته که آنان توانستند در سه ماه فصل جاری کشت کوکنار نزدیک به 1000 جریب زمین را از وجود بته‌های نشاور پاکسازی کنند.
در گزارش شنیدیم که وزارت خارجه امریکا با وجود ادامه کمک و برنامه مبارزه با مواد مخدر در افغانستان، عملکرد طالبان در مبارزه با آن را مبهم می‌داند. و حال هم به مسئله اعتیاد به مواد مخدر می‌پردازیم. دکتران متخصص میگویند که استفاده همزمان از چند نوع مواد مخدر از سوی معتادان در افغانستان در حال افزایش است و این مسئله جریان تداوی معتادان را با مشکل روبرو کرده است. شماری از معتادان مواد مخدر نیز میگویند که به دلیل عدم دسترسی منظم به یک نوع مواد مخدر، مجبور می شوند تا از هر نوع آن که در دسترسشان قرار گیرد استفاده کنند. از همین رو با وجود چندین بار بستری شدن نیز نتوانستند مواد مخدر را ترک کنند. متادان یکی دیگر از علتهای استفاده همزمان از چند نوع مواد مخدر را ترویج انواع تازه مواد مخدر توسط فروشندگان آن می دانند. شرح موضوع در این گزارش.
دیر نفس تنگیم که سر خپل جوان دیم بس نفس تنگیم.
سردارگل پدر 8 فرزند است که اعتیاد به مواد مخدر پایش را از کندهار به ولایت فرا کشانده است. وی همزمان از چندین نوع مواد مخدر استفاده می کند. موادی را که وی بیشتر استفاده می کند دسترسی به آن در ولایت فرا آسان و قیمتش نیز ارزان است. از همین رو وی برای دسترسی آسان و ارزان به مواد مخدر خانواده‌اش را گرفته و از کندهار به فرا آمده است. سردارگل در چند سالی که به مواد مخدر معتاد شده 2 بار در کلینیک تداوی شده و 1 بار هم در زندان طالبان مواد مخدر را ترک کرده. اما اختلالی که استفاده از چند نوع مواد مخدر در وجود وی به میان آورده ترک همیشگی مواد مخدر را برایش دشوار ساخته است.
15 سال می شود که من معتاد هستم. اول از شیشه استفاده می کردم و سپس به هیروین معتاد شدم و بعدها طالبان 6 ماه در زندان کندهار زندانیم کردند و مواد مخدر را ترک کردم. وقتی از زندان رها شدم به فرا آمدم و در اینجا بار دیگر معتاد شدم.
سردارگل میگوید اعتیاد وی سبب شده که 8 فرزند و خانمش شب و روز به اندازه کافی غذا نخورند، زیرا 50 یا 100 افغانی را که وی روزانه کمایی میکند نصف آن مصرف خانواده و نصف آن نیز مصرف مواد مخدر میشود. صوفی ضیاءالدین در ولسوالی نهرسراج هلمند میگوید که ساقی ها یا فروشندگان مواد مخدر با گذشت زمان نوع جدید مواد مخدر را ترویج میسازند. از همین رو وقتی مواد گذشته خمار آنان را نشکند مجبورند به نوع جدید آن روی بیاورند.
بیشتر از 30 سال می شود که من از مواد مخدر استفاده می کنم. از تریاک تا هیروین و شیشه استفاده کردیم. اگر مواد مخدر در محل زندگی ما وجود نداشته باشد، حتی آدم می تواند در خانه هم آن را ترک کند.
تا سال 2014 در افغانستان بیشتر مواد مخدر نباتی همانند چرس و تریاک مروج بود، اما بر بنیاد معلومات مراکز تداوی معتادان پس از آغاز تولید مواد مخدر کیمیاوی در این سال، حال اکثریت معتادان مواد مخدر نباتی به شیشه، هیروین و تابلت‌های نشاور روی آوردند. محمد نیمان پوپل، دکتر متخصص تداوی معتادان، میگوید استفاده دوامدار از مواد مخدر سبب می شود تا تحمل بدن معتاد در برابر یک نوع مواد مخدر بلند برود و در چنین حالتی خمار معتاد شکسته نمی شود و وی به نوع تازه مواد مخدر روی می آورد.
مقدار که بالا رفت پس تحمل عضویت بلند میره. زمانی که تحملش بلند رفت پس این مجبور میشه که مقدارش و اندازهش زیادتر استفاده کنه. و دوم دیگه مارکت است که در بازار مواد نشاور دیگر جاگزین مواد دیگر میشه. پس مریض کوشش میکنه که از این مواد نو یا مواد جدیدی که از طرف امی به اصطلاح ساقیا یا فروشنده معرفی میشه از این استفاده کنن تا نشه از او را هم ببینن. پس روی به چی میرن؟ به یک اندازه مواد دیگر. اونمو است که اکثر از اینا یا باز مواد بیش از حد استفاده میکنن، اینا به اووردوز میرن.
یافته های مراکز تداوی معتادان در افغانستان نشان میدهد که یکی از علتهای اعتیاد مجدد یا ریلپس در نزد معتادان استفاده همزمان از چندین نوع مواد مخدر است، زیرا این وضعیت در بدن فرد معتاد اختلال ایجاد میکند و این اختلال سبب میشود که برنامه های تداوی نتیجه ندهند.
بیا اکرم، ما منتظر تو بودیم.
اینو مام اومدم، من رسیدم. حالی یک جای میله خواد کردیم بخیر.
بیا خوب وقت رسیدی.
اوه ای خیروین از ایروین، شما میخواین که مرا معتاد بسازه؟ نه،
کس با یک کش معتاد نمیشه.
یه تک چیز مردار است که با یک کش شما آدم معتاد نسازه.
اینم باز کی گفته دیگه؟
ای گپ از برنامه کاروان زهر رادیوی آزادی شنیدیم. اندیوالی ما شما خلاص شد، ما دیگه رفتم از پیشتان.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. و حال هم موضوع چاپ و نشر آثار در رابطه به موضوع مواد مخدر در افغانستان. در افغانستان در بخش مواد مخدر و اعتیاد مواد درسی و آثار کمتر نوشته و چاپ شده است. اما در سالهای اخیر برخی نویسندگان آثاری را در این بخش نوشته و ترجمه کردند. یکی از این نویسندگان فرید بزگر دکتر متخصص در بخش تداوی معتادان است که در چند سال اخیر در بخش اعتیاد چندین کتاب و مقاله نوشته و کتابهای را نیز در این بخش از زبانهای دیگر به پشتو و دری ترجمه کرده است. فرید بزگر در مصاحبه با همکار ما به این پرسش ها پاسخ می دهد که کتاب های نوشته شده توسط وی بیشتر مربوط کدام قشر جامعه می شود و مسائلی که به آن پرداخته چقدر با مشکل اعتیاد در جامعه افغانستان ارتباط دارد. دکتر بزگر ابتدا در رابطه با آثار نوشته شده اش معلومات می دهد.
متاسفانه که من رقم دقیقش گفته نمیتونم چون ما از 1996 تا 2022 در این ساعت کار کردیم و در مؤسسات مختلف بعد اخشار مختلف کتاب را ترجمه کردیم، نوشته کردیم و تعدادش از سطح بالاست. تنها 2019 و 2020 ما بیشتر از 111-116 نصاب تعلیمی برای اشخاصی که در بخش اعتیاد کار میکنه برای زود ترجمه شده و در این باره ترینینگ گرفتن. با این شکل برای مهاجرینی که در پاکستان بودن و از 2019-96 تا 2002 امراشان کار میکردیم و مواد زیادی را برای زود نشر کردیم و بعد از اوی پروگرام ما در 2003 در افغانستان ادامه پیدا کرد و تا 2009 ما نشرات منظم در بخش اعتیاد داشتیم. در پالوی از او برای اشخاصی که در این ساحه کار میکنند کتاب های مستقی نشته و ترجمه شده که سویه مستقی از آنها را بلند برای ظرفیت این را در قسمت بالا برند. متاسفانه که رقم دقیق کتابایی که نشر کردیم تا بر ما معلوم نیست، چون وقتی بسیار زیاد گرفته و در دماسات مختلفی که کار کردیم و نرقامش حتی سال به سال سالانه به هزارها کتاب میرسید.
این کتاب ها بیشتر در مورد کدام طبقه افراد جامعه نوشته شده و کیها میتواند بیشتر از آن استفاده کند؟
کتاب های نشر شده ما شامل تمام طبقات جامعه ما میشد، بر مهاجرین، بر اشخاص بجا شده، بر خانوما، بر شاگرد مکتب، محصلین پانتون، بر کارکنان سی و در ضمن مختص بر کسایی که در بخش اعتیاد کار میکنه زیاد نشرات ما بوده و برشان به صدها کتاب نوشته شد.
آیا تا حال ارزیابی کردین که محتوای این کتاب ها چقدر تاثیرگذار بوده و چقدر مورد استفاده قرار گرفته؟
بدبختانه که مسئولیت کار ما معلوم نمیشه، چون کتاب های آگاهی بوده، کتاب های ترنینگ بوده، کتاب های مسلکی دیگری بوده که ما یک کدام وسیله یا راهی برای مسئولیت از او وجود نداره. من تا در بخش مسلکی ظرفیت آنها بلند رفته و فرمای سرویی که ما داشتیم در و کارکنهای سی نظر خود قسم ابراز کرده که با گرفتن ترنینگ ها و خواندن یا مطالعه کتاب هایی که ما برشان آماده کردیم برخورد از و مسلکی شده به معتادین و فعلا و به شکل مسلکی کار خود پیش میبره و در مراکز معتادین کار میکنه.
با توجه به بزرگی معزل مواد مخدر چقدر نیاز است تا در این رابطه تحقیق بیشتر صورت گیرد و کتاب‌های بیشتر نوشته شود؟
متاسفانه که اعتیاد یک بلای بسیار بزرگ است که دامنگیر افغانا شده و در پالوی راه های تداوی و راه های دیگر آگاهی یامه ضرورت مبرم شمرده میشه که باید مردم خصوصا ناجان ها فار مکتب محصلین پانتون یا باید ازرار مواد مخدر را آگاه شد تا واقعیت نوع مواد مخدر در جامعه ما کاهش بیابه و کم شد.
شما در بخش تداوی معتادان و آگاهی عامه در رابطه با مواد مخدر و نشه کار بیشتر کردین. آیا نیاز این دیده می شود که موضوع مربوط به مواد مخدر و نشه شامل نصاب تعلیمی و تحصیلی شود؟
شامل شدن مواد مخدر در نصاب تعلیمی یک اقدام بسیار خوب است اگر صورت بگیره. منتها پروسه از او باید بسیار علمی باشه، اشخاص مسلکی باشه که این شامل شدن ایره در نصاب تعلیمی باید در نظر داشته باشه، چون شاگردان مکاتب در سن بسیار خطرناک قرار دارن و خصوصا بین سن 14 تا 15 و 16 و 18 یا در سن بسیار کنجکاو می باشه و علاقه داره که مواد نو را تجربه کنه، تجربه نو زندگی را به دست بیاره. به او خاطر باید بسیار به احتیاط همی مواد مخدر اگر داخل نصاب میشه زیر نظر یک کمیته مشخص که مسلکی باشه و تاثیرات جانبی شامل شدن نصاب مواد مخدر در نصاب تعلیمی باید بسیار به دقت صورت بگیره.
از دکتر بزگر شنیدیم که با توجه به بزرگی مظهر مواد مخدر در افغانستان نیاز است تا آثار بیشتر در این بخش نوشته و چاپ شود.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می‌گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و توییتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می‌توانید.
حال هم درد دل معتاد را می‌شنویم که با فرزندش یک جا در مرکز تداوی بستری است. غلام حضرت باشنده کابل از 12 سال به این سو از مواد مخدر استفاده می‌کند. و ای که حال همراه با پسر جوانش در یک مرکز ترک اعتیاد بستری است، میگوید پسرش در کودکی مفقود شد و سرانجام وی را در این مرکز تداوی معتادان دریافت کرد، زیرا فرزندش معتاد شده و در اینجا بستری بود. اینکه غلام حضرت خودش چگونه و چرا به مواد مخدر معتاد شد، داستان زندگی وی را از خودش میشنویم که به همکار ما قصه کرده است.
خانمم فوت کرد، بعد خانمم که فوت کرد دیگه همیشه من اشکم رو مشکم بود، نه که ام بچه ام پامی عثمان گم شد از پیشیم. من از خانه که می آمدم اون موقع بعد تو من که آمدم یه مسبوچی من خسته آمده نه خانه ما هم پول خوش بود یا آمدم ما خبر نداشتم. دیگه 10 سال من عثمان رو ندیدم. حقیقت خدا خودش ظاهر و شاهد است که من اعتیاد پدر ما فقط به خاطر عثمان شد. پناه آوردم به اعتیاد. 12 سال که پدر مصرف نکنم. در مجموع زن 13 سال که من معتاد هستم. اولین بار تریاک، بعد تریاک شیشه، بعد شیشه کریستال، بعد کریستال همین پودر دیگه. همه چیزهای من از بین برد دیگه. جوانی ما گرفت، دندون نمان به من، تمام وجود من خورد دیگه، موهام سفید شد. تخریب درونی داره کریستال. تخریب درونیش همیه که اول از همه از دندون شروع میشه که هیچ دندون به سالم نمیمانه. بعد از دیگه کم کم از درون دیگه استخوان رو پوک میکنه، فهمیدی؟ به مرور زمان صورت لاغر میکنه و مثلا موها رو سفید میکنه. ما خود ما میذاری پول بیستفته دیگه روز 7 ساعت 8 ساعت همونجه مصرف ما بود فهمیدی؟ باز از پیدا کردیم ما سر مثلا عدی بر میگردیم، عدی بر سودا میگردیم، خرج خودم میکشیدیم. بسیار تأثیر گذاشت، بسیار دیگه. من اولادهای ما خود من کلان کردم. امی عثمان هم ریزه بود که بسیار مادرش فوت کرد. مشهد بودیم 3-9 سال اینا بود که ماماش گرفتار کرده بود که ما هیچ اصلا رویم خبر نداشت تا که اینجا کابل آمدیم. اینجا قصه کرد که آقای من مامایم گرفتار از این کار کرد. نه ماماش خلافکار بود که مثلا چی بیده و بری سیسونشون. خدا جان نخواست. البته ما که برای اینا کم نماندیم، خدا شده برای اولادها هیچ کم نماندیم، شکر خدا وضع ما خوب بود. مثلا زمانی که ما پیش از اینکه خانم ما فوت کنه ما مثلا اعتیاد آنچنانی نداشتیم. ما اون موقع پودری و کریستالی نبودیم. بعد از فوت خانم ما کریستالی شد. لالا جان فهمیدی ایج موقع ایج معتاد دیستی چه غیر امروز پول باشه صبح حتما خالیسه.
به حال هم درامه برنامه را می شنویم. قصه درامه از این قرار است که اصلا پسر دهقان دو بوجی را بالای مرکب بار کرده و به سمت قریه در حرکت است. در این هنگام مسئولان امنیتی وی را بازداشت می کنند. این که اصلا چرا انتقال می دهد و مسئولان امنیتی با وی چه خواهن کرد، ادامه ای آن را با هم در این دراما می شنویم.
اصلا بچیم امسال هم خوب فریمان است. اگه کوکنار رسید بخیر خوب پیسدار خواهد شدیم.
راستی خوب پیسدار بابا. امسال هوا مفت است. پارسال خونیم پیسه ما سر واتر پمپ برمره.
اگه امسال تریاک ارزان نشه پرده ما خواهد شد بخیر.
آها بخیر، خدا مهربان است، خدا روزی زیاد و نصیب ما خواهد کرد انشاءالله.
سلام جان، خدا در چی مصروف ساختی؟
السلام علیکم.
و علیکم السلام، مانده نشی جان داد خان؟
خیر ببینی تا مانده نشی.
مانده نشی کاکو جان داد؟
خیر نصیبت، تا مانده نشی بیادر زاده.
خیر ببینی؟
خیر باشه سلام جان، دهی زمین چی کشت میکنی؟
والا کشت دیگه خود چندان فایده نداره، گفتم بیا کوکنار بکاریم.
یارا خوب فکر کردی، امسال همون خوب فریمان است، زمینت خوب حاصل خواهد داد.
خود دیگه ما هم با امید خدای نمی کشت کده میریم.
آه دهی زمین هایت امی خوشخاش هم میکاری؟
آه امی رو میکارم، چرا؟ ای خوشخاش خراب است؟
خراب خو نیست، اما ای خوشخاش او قاصل نمیته.
امی خوشخوش از کوکنار پارسال جمع کردیم، ما هر سال امی خوشخوش ها میکنیم.
هی هی تو در گوش فیل خوستی بابا، حال از خارج خوشخوش بسیار خوب آمده.
ای خوشخوش نو چی خوبی داره که توی تو عاشقش هستی؟
یکی خویی که نسبت به ای خوشخوش دو برابر تریاق میته و دیگه ای که مرض نمیزنیش.
ای خوب بسیار خوب است، ولی در کجا پیدا خود شد؟
آجی صمد خان قریه پایین خو میشناسی؟
آه میشناسمش.
آجی صمد خان امی خوشخوش داره، امی کاروبارش است.
والا ای گپ خو خوب است، خیمام امی خوشخوش نوکش میکنم.
خوب دیگه من رفتم بیادر که سر من ناوقت میشم.
برو برو دمرای خوبی، برو خدا
حافظ.
خدا
حافظ.
اصلا بچم گپ جانداد خوشم آمد، اگه ما ممی خوشخوش نوکشت کنیم خوب نخواد بود؟ نظر تو چطور است بچیم؟
ما میگم بیخی خوب خواد شد آقا، ما هم شنیدیم که می خوشخوش نو بسیار خوبش است.
خیتوی تو کو کمیال قریه پایان برو و از آجی صمد خان دو بوجی خوشخوش خارجی بیار.
سعی اصلا میرم.
او بچه تو موتر استاد که جوان سرخر چی بار کده؟
اطاعت میشه قماندان سر.
استاد شو بچه؟
یعنی قماندان سر استاد شدم.
چی را بار کدی؟
سودای خانه است، کدام چیز دیگر نیست قماندان سر.
سودای خانه خو هر چیزی بوده میتونه، تو چی را بار کدی؟
والا یک ذره خشخاش است قماندان سر.
خشخاش چی میکنی؟
بابا ایم گفت که بیارش، نمیفهمم که چی میکنه.
ای از کجا آوردی؟
این از این قریه پایان آوردمش.
حالا توی ده نمیفهمی که خرید و فروش خشخاش هم قاچاق هست؟
قاچاق؟ قاچاق که چی؟ حالا خشخاش خو غیر قانونی نیست.
همین خشخاش کشت میکنین و باز جوانای ما را به تریاکش متات میسازین، باز میگی که خشخاش غیر قانونی و قاچاق نیست؟
اگه قاچاق میبود خو حالا در کوچه و بازار آزاد فروخته نمیشد قماندان صاحب.
حالا در کوچه و بازار بسیار چیزای غیر قانونی فروخته میشه
قماندان صاحب. ما خو همیش خشخاش میخریم و مفروشیم، تا حالا خو پلیس ما را هیچ چیز نگفته.
او وقت حالا تیر شده، بعد از هیچ کسی کار کرده نمیتونه.
چرا؟ حالا چی گپ شده؟
حالا خرید و فروش خشخاش هم غیر قانونی و قاچاق است.
قماندان صاحب حالی را کی گفته که خشخاش قاچاق است؟
زیاد گپ نزن، قانون میگه که قاچاق است.
حالا خشخاش خو در جای آزادانه فروخته میشه قماندان صاحب، این چی رقم است؟
تو به من نشون بده که در کجا آزاد فروخته میشه؟
اینه در قریه پایین آزاد و دمی روز روشن فروخته میشه.
باش در موتر کوزه بریم، زیاد گپ نزن دیگه.
آلو آدمایی که خشخاش مفروشه چرا وار چیز نمیگه قماندان صاحب که ما رو میگیره؟
تو بیا او آدم که رو مفروشه او رو برای من نشان بده که کی هست و در کجاست؟
خیر قماندان صاحب مرا اعلام کنید، من اینو نمیفهمیدم که خرید فروش خشخاشم قاچاق است، بعد از این کارو نمیکنم.
زیاد گپ نزن، بالا شدم موتر. سبا خود گفتی که ایران خبر نداری کشت کوکنار غیر قانونی است، تو فکر میکنی که ما چشم نداریم؟ همین خشخاش تخم کوکنار است.
با تشکر از اینکه برنامه این هفته کاروان زر را تا پایان دنبال کردین، تا هفته و برنامه دیگر خداوند یکتا نگهدارتان.
سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا چشمک با من چشمک میزنی، دلم را بردی گپ نمیزنی. سیا
بالا بدار ما ببینم خدتا تو به شوران لبتا ما بفهمم گفتا تو بیا بالا بدار ما ببینم خدتا تو به شوران لبتا ما به